الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. در بحث لازرر عرض کردیم که بخش سوم راجع به معانی بود که برای این جمله در کتاب کتب اصحاب ما مخزن متأخرین ما متعارف شده که من جمله از کتاب استاد مرحوم آقای خوبی خوندیم که چهار وجه نقل کردم. وجه اولش عبارت از این بود که این لا برای نهی باشه، ولو ظاهرش در نفی جنسی یا به قرآن جمله خبری است، لکن مرادش انشاء یعنی ضرر نرسون. اگر کسی هم ضرر رسون تو به او مجازات به ضرر نکن. معناش معنای نهی اینه. عرض کردیم این معنا رو در میان اصحاب ما که مثلا دیگه مفصل شد به از عبارات مثل عناوین هم همینطور باشه، لیکن این که مفصل نوشته مرحوم شیخ الشریعه است که استاد هم شاگرد ایشانه، یک مقداری هم به خاطر شاگردی ایشان متعرض این مسئله شدن. البته عرض کردیم مرحوم شیخ الشریعه نسبت به زمان خودشون تقریبا اولین کسی از علمای ما هستن که اضافه بر مباحث رجالی و تتبع در اسانید و مراجعه مستقیم به اسانید مثل کتب اربعه و غیر اربعه، تتبع زیادی هم در کتب اهل سنت و کتب اونها دارن، صحاحشون روایاتشون زیاد نسبت به قبلی ها دیگه تقریبا میشه گفت مثلا شاید 2300 سال بود ما مثل این شخصیت در اطلاع بر آراء و روایات اهل سنت نداشتیم. بعد از ایشون هم خب نسبتا خوبه، یعنی واقعا نسبت به ادیان، لیکن خب مخصوصا در زمانهای اخیر و با کثرت انتشاراتی که اهل سنت داشتن و با کثرت این وسائل مثل همین به حساب رایانه و این حرفا، خب نسبتاً این مباحث نسبت به زمان ما کمه. اما به هر حال زحمتی کشیدن و تا جایی که من میدونم، حالا شاید در قدیمی ها بودن، اولین کسی که فتح باب کردن رساله مستقلی رو در لازرر بنویسن ایشونن و بعد از ایشونم خب زیاد نوشید در رساله های مستقلی در لازرر، عادتا مثل مرحوم شیخ یا دار آخر براعت و اشتغال متعرض بودن یا تو قواعد فقهیه، غالبا مثل عناوین و غیر عناوین اینها تو قواعد فقهیه بیشتر متعرض. خود اهل سنت هم در کتب قواعد فقهیه که به اصطلاح اشباح و نظائر میگن. قرض به هر حال چون ایشان مثلا مطالبی دارن، بعد مطالب ایشان مورد نقادی بعدی ها واقع شده که نقد آقای خوبی هم برای ایشان خوندیم، من تصمیم داشتم که یه دوره اجمالی کل کتاب رو سریعا اون نکات مهمش رو برخورد کنم. البته ایشون در اواخر این چند در اوائل نوشتن که بله من به نتایج جدید رسیدم، دیگه وارد بحث عبارات ایشان نمیشیم. کما این که میگن لا اورید و تعرض فی هذه العجاله لما تداول البحث، حکومت قاعده بر قواعد و اخر و عدم حکومت و بر شرح حکومت. خب اینا همون مباحث اصلی خود لازرر تویشون متعرض نشده و قاعده لازرر آیا ضرر نوعی رو شامل میشه یا منحصر به ضرر شخصیه، این رو هم من اضافه کنم بر عبارت ایشان. اونی که الان بیشتر در نجف، چون مرحوم آقای ناینی بیشتر مسلط و افکار نجفی ها بود، متعارفشون اینه که در باب حرج، حرج نوعی مراده و در باب ضرر، ضرر شخصی. فرق بین لا حرج و لا ضرر رو مرحوم ناینی به این میگذاشتن که در باب حرج مراد حرج نوعی است، یعنی اگر عامه مکلفین در حرج واقع میشن اون حکم برداشته میشه، حرج شخصی مراد نیست. اما در باب ضرر این همه که از قواعدی است ما رو کرارن از مرحوم آقای بجنوری از مرحوم ناینی نقل میفرمودن که مراد از لا حرج ما جعل علیکم فی الدین مراد به نحو کلی است، ولی ممکنه برای یک شخص واحد حرجی نباشه، اما مسئله ضرر شخصی است ولی برای بقیه ضرری باشه یا نباشه. مثلا اگر فرض کنیم حواس هست که در قم تمام اهل قوم وضو گرفتن برایشون ضرر، جز یک نفر این برای ضرر نیست، این بالا ضرر نمیتونه تمسک بکنه چون برای بقیه ضرری است، تیمم بکنه باید وضوش بگیر. این مراد از این که ضرر شخصی است یا ضرر نوعی است. عرض کردیم که از قواعدی رو که مرحوم ناین داشتن، ضرر شخصیه، حرج نوعیه. این مطلب ایشون چون اون شاید نکتهش این باشه ما جعل علیکم فی الدین، هم علیکم داره هم دین داره، اون عنوان عام شاید. البته مرحوم استاد آقای خویی اینم چند بار در درس از ایشان شنیدیم، هست چاپ شده اما حالا جای واحدش رو نمیتونم بگم. ایشون معتقد بودن حرج هم شخصیه، روشن شد. ایشون معتقد بودن که اگر فرض کنیم مثلا سلوک یک راهی برای عامه مردم خطرناکه، اما یکی نمیترسه کل شرطه این اگر رفت نماز قصر بخونه، بقیه که خوف و حرج دارن ترس دارن نماز تمام بخونه. آقای خوی عقیدش همین شبیه اشکالش هم، آقای خوی عقیدش این که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اینجا حرج حرج شخصی هم هست، هم نوعی هم شخصی، ضرر هم البته در ضرر شخصی نوعی نیست. توضیح این مطالب خب از خلال بحث ما تو لاحرج معلوم میشه. بحث لاحرج هم که ما اشکال کردیم که اصلا قاعده لاحرج ثابت نیست، بحثش مفصل به نحوه خودش. بعد ایشون میفرماید که این مطالبی که در آیان گفته شده اینا را اینجا متعرض نمیشیم و عده ای از مباحث دیگر را متعرض میشیم. بعد ایشون فرمودن هادر قاعده فصل اول و امکان قد یستقل العقل القاطع فی الا ان الاصل فیها عند القوم، حدیث معروفه. بعد ایشون میفرمایند که این حدیث بین محدثین اهل سنت و شیعه و اون لا ضرر معروفه. بعد ایشون در طرق ما اونی که واقع شده در طرق اصحاب سه موضعه، یکی قصه سمارت ابن جندب که بعد حالا شرحش خواهد آمد، یکی خبر شفعه که خوندیم قضا به شفعه، و قال یکم روایت لا یمنع فضل الماء لیمنع فضل کلع، اینم شرحش دادیم مفصل بخونیم. دیگه ایشون میگه ما راجع به این حدیث نداریم، حدیثی غیر از این در باب لا ضرر نداریم. البته مطلب ایشان درسته، ما لا ضرر مستقلا نداریم در میان مصادر ما الا اون چی که در کتاب فقیه آمده، که عرض کردیم شواهد قطعی است، اون که در کتاب فقیه آمده از کلمات عامه نقل شده، از اصحاب ما نیست. بعد ایشون فهمدن در دو مورد دیگه ما داریم در دعائم الاسلام، این هم ما خوندیم. یه موردش یه قصه خارجی است، مثل همون قصه که در موطع مالک نقل کرده، ما دیوار رو همسایه میتونه، این خودش یه بحث فقهی است، ما هم متعرض نشدیم در روایاتش این رو متعرض شدیم، باید وارد بحث فقهیش هم بشیم چون این چیز داره، یعنی بحث داره و از زمان صحابه بحثش هم شروع شده، اگه میخوام باز وارد بشیم طول میکشه. این یکی که متعرض نشدیم، لیکن خب این به درد ما نحن فی اجمالا میخوره، حالا من میخونم ولو وارد بحثش نشدیم. این در کتاب دعائم آمده. عرض کردم دعائم الاسلام از فقه اسماعیلی هاست، اینه که مرحوم حاجی نوری گفته ایشون اثنا عشریه ثابت نیست بلکه خلافش قطعا ثابت، ایشون از بزرگان اسماعیلی هاست و مرد ملایی هم هست بین یا بین الله، قاضی نعمان، نعمان بن محمد. البته ایشون چون اسمش نعمانه، ابو حنیفه معروف به نعمان، معروف به ابو حنیفه شیعی، شیعه یعنی اسماعیلی نیست، ایشون اسماعیلی شیعه اسماعیلی، اون ابو حنیفه نعمان بن ثابته، این نعمان بن محمده، لیکن چون اسمش مثل هم دیگه نعمانه، معروف به ابو حنیفه شیعی، ابو حنیفه مصری مغربی، اصطلاحاتی از این قبیل. از کردیم این کتاب دعائم ایشان قاضی القضات بوده، قاضی رئیس دستگاه به حساب قضایی در زمان به نظام حتی خلیفه سوم از خلفای فاطمی، فاطمی ها اسماعیلی بودن و در مصر تأسیس یک حکومت به اصطلاح اسلامی کردن. البته وقتی که اینا تأسیس کردن دو تا خلافت دیگه هم بود، یکی در بغداد عباسی ها بودن، یکی هم در اندلس که اموی ها بودن، سومیش هم در مصر فاطمی ها یا کسانی که ادعا میکنن از اولاد اسماعیل هن، اسماعیل ابن جعفر، جعفر ابن محمد سلام داره. علی هر حال ایشان اسماعیلی ها از سال 298 تقریبا حدود 300 در مصر سر کار آمدن. ایشون خودش متوفای سال 61 یا 63 است. چند بار عرض کردیم به لحاظ طبقه ما بین طبقه کلینی و صدوقه، نسبتا وسط حساب میشه، وسط این دو طبقه. بلا هم طبقه بله، هم طبقه ابن قلوبه سال 67 ایشون سال 61 یا 63 هم طبقه ابن قلوبه میشه. عرض کنم که یک امتیازی که این کتاب داره، تقریبا یک متن فقهی منقحیه انصافا از این جهت، و چون برای حکومت نوشته شده، عرض کردیم الالآن هم در دنیای اسماعیلی ها هنوز تنها کتابشون همین دائمه. خیلی هم راجب او توضیح و شرح ندادن، یعنی شاید خود بنده در بحث خودمون راجب مصادر دائم بیشتر بحث کردن خود اونا، خیلی در این جهت جهل در اونا حاکمه. علا یا حالین فعلا، چون نمیدونی اسماعیلی ها دو دسته هستن، یه دسته که تعبد شرعی دارن نماز روزی که اسلام بحره میگن، آخانی های اصلشون از این محلات که اینا تغییر ندارن. وقتی میگم اسماعیلی ها یعنی اینایی که تغییر دارن، قارن بحره ها به این کتاب عمل میکنن، کتاب درسیشون فعلا همینه. دانشگاهی دارن در هند که به اصلا برای همین مبلغین اسماعیلی است و دعات اسماعیلی، کتاب درسیشون تا همین لحظه که من هستم همین دعایمه. شروعی حواشی داره اما نکات فنی نداره. به هر حال وارد این بحث نشیم. فکر میکنم یک نکته‌ای که در کتاب دعایم ارزش کتاب رو به لحاظ فقهی بره بالا، چون متن کتاب حکومتی بوده، یعنی حکومت رو حساب کرده، احتمال میدم بعضی از روایاتی که جنبه حکومتی داره در این کتاب آمده. روایات این کتاب اصلش از مصادر ماست، ممکنه اینها در مصادر ما نباشه. خوب دقت کنید نکته‌ایه. مثلا من در بحث شفعه که نگاه میکردم، خیلی چندین روایت در شفعه در همین دائم هست، در هیچ کتاب ما نیامده. من فکر میکنم نکته فنیش این بوده که روایاتی که جنبه حکومتی داشته بین اصحاب ما حذف شده، ایشون به عکس اونها رو آورده. نه، چون عمل نمیشده جنبه حکومتی عمل نمیشده، بلا محل ابتلا نبوده. لذا مثلا فرض کنید الان که فرض مخواهی شما تو ایران مثلا حکومت شیعی درست کنید، اگر بخواییم با این روایت به همین رو باید برگردیم، یعنی اونی که بخواییم نسبتاً نسبت بدیم ولو ارسالاً مرسلاً نسبت به ائمه همینه. مثلا این روایت رو از ابی عبدالله نقل کرده، سؤل انجدار رجل. من نمیخوام این مسئله رو شرح بدم، چون از زمان صحابه بحث داره. صحابه هم اشاره کردم، عرض کردم گفتم شاید بعد بخونیم، زارم دیگه نخونیم چون خیلی طولانی شده بحث، و این از زمان صحابه و روایت ابی هره رو خیلی مشکلات خاص خودش داره، باز این بحث نمیخوام بشه. سؤل انجدار رجل و هو سطرتون فی ما بینه و بین جدار جاره، این یکی از مسائلی بوده که اگر دیواری که انسان داشت تو حیات بین خودش و بینم سقط، هم این دیوار خودش افتاد، مثلا دیشب که باران آمد بارانتون این دیوار رو انداخت، فمتنع ان بنائه، یه بحث این بوده، میگه من آقا بنا نمی کنم، دیوار خودش رو ریخت، حالا من شد قال لیس یجبر عن ذلك، این مجبور نمیشه برای بنا. ببینید اینا فقهای حکومتیه. خب ممکن است الان در زمان ما بیان بگن نه شهرداری قانون بذاره که نه مجبور نشه بنا. به نظر من فکر میکنم اصحاب ذکر نکردن چون گذاشتن به فقه ولایی. الا ان یکون وجب ذلك لصاحب الدار الاخرى، مگر اون همسایه واجب شده، یا به حق او به شرط فی اصل الملک، یا یک حقی مثل شبیه حق شفعی یا حقی رو برای خودش قرار. ولکن یقال لصاحب المنزل استر علی نفسک فی حقک ان شئت. خوب دقت بکنید، بله دیوار خراب شده بهش میگن دیوار بساز، لکن میگن تو حق نداری به خانه همسایه مطلع بشی، یه فاصله بین خود و همسایه، یعنی ممکنه یه چادر بکشه. ما شبیه اینم سابقا متعرض شدیم، یعنی تازگی نداره بخوایم وارد این بحث بشیم، عرض کردم طولانی است. ولکن یقال استر علی نفسه که فی حقک، برای خودت، اونم باز برای خودش. شما قیل لحف ان کان الجدار لم یسخط، جدار نیفتاد، لکنه هدمه، خودش این کار کرد. او اراد هدمه اضرارا به جاره، البته عرض کردم در زمان رسول الله در مدینه مضارتن میگفتن، ضرارن میگفتن نه اضرارن، این اضرار در زمان امام صادق گفته، اضرارن به جاره لغیر حاجت منه الی هدمه، نکته هم نبود، گفت این دیوار بکنم تا مسلط بکنه همسایه بشه. قال لا یترک، خوب دقت کنید، اجازه نداره، لا یوتک، همچین فرصتی بهش داده میشه. و ذالک ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لا ضرر ولا اضرار. ما اینجور روایت کم داریم، ما الان نداریم تو روایت ما، نه اینکه کم داریم، این عمدن خوندم، الان منحصرا از دعائمه. دقت بفهم، این روایت الان منحصرا از دعائمه، در مصادر ما نیامده. این خیلی اهمیت داره، این روایت اگر بود خیلی اهمیت. چرا؟ چون ما عرض کردیم کرارن و مرارن وقتی که بین مسلمان ها در یک سنتی از رسول الله اختلاف شد، نقش اهل بیت علیهم السلام درباره این سنت سه تا مطلبه: یک، آیا این سنت ثابت هست یا نه، آیا واقعا رسول الله فرمود لا ضرر ولا ضرار. دو، این که معنای این سنت چیه. سه، حدودش چیه. مثلا اگر فرض کنید وضو ضرری شد، مثلا تطبیقا علی لازم، فرض کنید انتقال به تیمم میشه، حالا اگر وضو ضرری نشد، یه جزء وضو ضرری شد، باز انتقال به تیمم میشه، آیا لا ضرر میگیریدش؟ خوب دقت، این اصطلاح ما اسمش گذاشتیم حدود قاعده، حدود اون سنت پیغمبر. این سه تا نکته اساسی است، یه قاعده است که در همه جا در بشور میخواد. سه تا نکته اساسی است که در سننی که منقول از رسول الله این جریان پیدا میکنه، مثل المؤمن عند شروطه، مثل لا ضرر ولا ضرار. و این نکته خیلی مهمه که در باب لا ضرر ائمه در کجا به این لا ضرر تمسک کرده. الان اون چی که ما داریم منحصر در اینه. الان البته دو تا روایت دیگه هم داریم، سابقا خوندی میگه شفعه که منع فضل ما، و چون مرحوم شیخ شریعه خیلی اصرار داره اونجا رو بعد توضیحش میدم، سابقا هم توضیح دادیم دو مرتبه هم ذکر کردم. الان کیف ماکان، این روایت امتیازش اینه که سنت رسول الله رو آورده و معنا کرده. وقتی طبق این بحثی که ما تا حالا کردیم خیلی طولانی، اگر بخوایم این روایت رو علی تقدیر صدورش از امام صادق بخوایم طبق بحثای ما بیاریم، ایشون لا ضرر رو به معنای به اصطلاح بیشتر جنبه حکومتی احتمال داره گرفته باشه، احکام سلطانی، و احتمال هم داره به معنای نفی گرفته نه اثبات. لا یترک، به اون چنین اجازه ای داده نمیشه، بگه دیوار خودم میخوام خرابش بکنم، نه، لا ضرر جلو شما میشه، منشأ ضرر به همسایه است. بله، اگر امام میفرمایند لا یترک و اذا حدم یؤمر به بنائه، این معناش اثبات گفتم معانی که تالا عرض کردیم. پس یک احتمال این است که حکم سلطانی باشه، که عرض کردیم بعضی از آقایان که بعد از شیخ الشریعه آمدن حکم سلطانی فهمیدن. یک احتمال هم این است که همون حکومت باشه که مرحوم شیخ انصاری میفهمه و مرحوم نائینی آقای خویی، حکومتش هم به نحو سلب، یعنی لا ضرر جلو تصرفات شما رو میگیره، یا به قول مرحوم آقای شیخ الشریعه در مطلب قبلی لا ضرر جلو قاعده الناس مسلطون میگیره، قاعده سلطنه. تو بگی من دیوار خودم مسلطم خرابش میکنم، نه نمیشه، چون لا ضرر ولا ضرار، اونی که جلو سلطنت شما رو میگیره لا ضرره. پس این نکته مهم این روایت، و ذالک ان رسول الله قال لا ضرر ولا اضرار. روشن شد؟ اگر این حدیث ثابت بود خیلی به درد اصول میخوره، چون هم ثبوت قاعده رو اثبات میکرد و هم یک مورد تمسک به قاعده رو توضیح میده که مورد تمسک به قاعده نفیه، اثبات نیست. همون حکومتی که الان معروفه، مثل مرحوم شیخ، مثل مرحوم شیخ انصاری، مرحوم نائینه، من تو اینا قائلم، فقط نفی، حکومت فقط به اندازه نفی. کل فعیمیان رو اثبات نمی‌کنه. کجا داره؟ ها، فقط این هدف، بله این دومی شدم. به این کل بعد هدف ما صحیح. کل فعیمیانه. این معلوم میشه، البته این بعد از لا ضرر نیاوردن. اگر بعد از لا ضرر بعد از هر دو میوردن خوب بود. و این هدمه کل فعنی ابنیه یادم رفت بخونه، این به درد میخورد، لیکن استدلال شکمی مبتنی است اینکه لا ضرر بعدش باشه. به هر حال این روایت، روایت خوبی است، به درد باب لا ضرر میخوره، به درد حکومت میخوره، حتی ممکن است به نحو اثبات هم تو که الان شدم متفق شدم میخوره، لیکن انصافا سند نداره. و احتمال میدیم، احتمال میدیم شاید اصحاب ما حکم سلطانی فهمیدن و نیاوردن گذاشتن در جایی که مثلا فقیه ولایت پیدا کنه، حکومت پیدا بکنه طبق قواعد حکومتی. و ثانی ما رواه عن ابی عبدالله عن ابی عن آباه عن امیر ان رسول الله قال لا ضرر ولا ضرار. این رو هم عرض کردیم کرارن، منحصرا فعلا در کتاب سکونیه، در کتاب دائم، ما در هیچ مصدر دیگری نداریم. ولیکن عرض کردیم کرارن و مرارن، اون چی که در کتاب دائم عن علی نقل شده از مجموعه مصادره، یک شرح مفصلی داره که ما یه وقتی چند بار عرض کردیم دیگه، حال اون شرح مفصل نداریم، ممکنه از این کتاب به اصطلاح قضایا و سنن و احکام باشه، تو این به این سند نیست، پیش صاحب دائم من توضیحش عرض کردم، کتاب قضایا و سنن و احکام که در اول کتاب ابن جاشی آمده این در اختیار صاحب دائم بوده، اصحاب ما نقل نکردن، نه کلینی که قبل ازشون، نه صدوق که بعد ازشون، نه شیخ طوسی که بعد ازشون، اصحاب ما از این کتاب نقل نکردن، لکن صاحب دائم نسخه شده داشته و ازش هم نقل کرد، توضیحش یه جای دیگه طولانی، لکن این سنخ تعبیر در کتاب دائم میخوره یا به کتاب سکونی یا جعفریات، به این دوتا میخوره، لکن فعلا ما نه در جعفریات داریم، جعفریات که الان دست ما رسیده، البته این احتمال هست این جعفریاتی هم که در دست ما رسیده متاسفانه نقص داشته باشه، توضیحاتش هم سابقا داریم یا حال تکرار نداریم. به هر حال این تعبیر میخوره یا به کتاب سکونی، من توضیحاتش عرض کردم، کتاب سکونی وقتی که بین اصحاب ما راه افتاد که حدود سالهای 220 از سالهای 220 این کتاب 220-230 بین اصحاب ما تدریجا راه افتاد، این کتاب از وقتی بین اصحاب ما راه افتاد تقریبا متفقان علیه بود که همش نقل نکردن، مقدار زیادش حذف کردن، احتمال داره توی این محذوفات باشه، علاوه شواهد ما قطعی است که کتاب سکونی و کتاب جعفریات که احتمال تا یکی باشن در اختیار صاحب دائم بوده، فعلا این حدیث رو نه در جعفریات داریم و نه در کتاب دائم، احتمال این که در کتاب قضایا و سنن باشه هست، لکن خلاف ظاهر اینطور نیست. علی حال ایشون این دوتا رو هم آوردن جوابم دادن، راستم میگه هر دوشون به لحاظ حجیت مشکل دارن و سر مشکل حجیت هم عرض کردم، من احتمال میال بعد انشاءالله عرض میکنم، چون این حدیث در قرن دوم مخصوصا که خود جناب آقای سکونی در به اساس 180 وفاتشه، قبل از 180 لازرالازرار یواشاش در فقه اهل سنت جا افتاده، ما توضیحاتش عرض کردیم، از سالهای 60-70 تو مدینه شروع شد لازرار، به همین مهم لازرالازرار دیگه در قرن دوم تقریبا جا افتاده بود، در قرن سوم مناقشات سندی شد، قرن سوم در مناقشات سندی لم یسلم، مشکل پیدا کرد، لکن با وجود مشکلات سندی چون در فقه جا افتاده بود یک جوری جورش کردن، گفتن حسن لغیره صحیح لغیره، یک کارش کردن که راش بندازن، این نکته رو خوب دقت بکنید، و از همون قرن سوم در میان کتب زیدیه راه افتاد، یواش یواش در کتب ما راه افتاد، البته در کتب ما خیلی واضح راه نیفتاد، انصافا خود لازرار و لازرار مستقلا راه نیفتاد، توضیحاتش تکرار که دیگه نمی‌کنه. در این کتابی که اینجا دست من تحقیق شده در یه جایی که در شرح حال سکونی است وفات ایشون 247 نوشتن واسه کجا دارم من ببینم سکونی 280 ما که اصولا نداریم در مصادر ما نیم در مصادر اهل سنت هم 280 بله. فصل دوم نکته ای رو ایشون عرض کردن مرحوم صاحب مرحوم شیخ الشریعه، انصافا به این لحاظ بر بزرگانی که قبل از ایشون بودن خیلی مقدمه، پس ایشون نشون داد که ما لازر و لازرار نداریم، خلاصه این مطلب قال رسول الله لازر و لازرار در مصادر اصحاب ما نیست، این ملخص فصل اول، ملخص و درست هم هست، حرف ایشان درست، به عنوان مستقل که اهل سنت دارن ما نداریم. بعد ایشون در فصل دوم متعرض نکته قصه سماره میشه، این هم توضیحات شما سابقا عرض کردیم، ایشون انصافا در این جهت هم بر سابقینش مثل شیخ انصاری و دیگران مقدمه، همچه شیخ قدس الله نفسی یک کتابچه کوچیکی هم در رجال این مقدار از رجال نوشتن، بعضی فواید رجالی هم داره، انصافا قوی نیستن چون کار نکردن، نه این کار شعنه ایشون، شعنه ایشون عجل دم خب کار نکردن از نظر بحث های سندی یا روایی یا رجالی، خب در درجات پایینی هستن. بعد عرض کنم که مرحوم شیخ الشریعه برای اولین بار متنبه شدن که متن قصه سماره بین اصحاب ما مختلف راستن میگن ایشان. متن قصه سماره اختلافش هم سر اینه، این که سماره اون کار کرده. عرض کردم بعضی از دقت‌ها تو قصه سماره هست در متون ما نیامده، اصلا در متون ما کلن نیامده هیچ یک از این. مثلا در بعضی از متون آمده که این درخت سماره که کاشته بوده این جوان بوده، چون یکی از مشکلات تو حدیث سماره همینه، ان شاء الله بعدا متعرض میشید. خب پیغمبر فرمود تو باز ضرر ندی از اون، خب این ضرر بیم بدبخت درختش به کم رزه، اون باید درخت چوب میشه یا گیزم میشه، یه درخت نیست که. اگر این متنی که در کتب اهل سنت آمده، این در کتب اهل سنت قدام تو کتب ما نیامده، شاید احتمالا نهال جوانی بوده. خوب دقت بکنی، این صلاحیت داشته که بکنن برن جای دیگه بکارن، چون اصحاب ما اصلا یه فضلی بستن تنبیهی که این حدیث پیغمبر رو قواعدش رو درست بکنید، حکم رسول الله رو با قواعد گیر کردن. حکم رسول الله خب فرمودن لا ضرر ولا ضرار، تو بعد خب خود درخت کندن هم ضرره. این اصحاب ما گیر کرد. اگر اون متنی که در بعضی کتب اهل سنت اومد ثابت باشه، در اونجا داره که درخت جوان حدود یک سال خورده ای، احتمالاً جوری بوده که قابل نقل و انتقال بوده و ظاهراً به این صورت هم بوده که زمینی داشته فروخته، باقی داشته فروخته، نخلستان، یه درخت رو گفتی نخل خیلی خوبیه یا مثلا تازه کاشتن برای خودش استثناء کرده، وقت میامد سرکشی میکرد منشأ ضرر برای اون بیچاره شد، حضرت میگه درخت بکن برید تو دیگه بکار. اگر این باشه نه ضرر فرمه باها یعنی مراده، نه اینکه بزن به کله شد میرید تو کله زده که مصیبت، نه فرمه باها که مراد این نیست، کنایه هست. مثل اون قصه داره که کسی اومد پیش پیغمبر چیزی گفت، پیغمبر فرمود یکی سینی زبون اینه ببره، یکی از اعصاب برداشت بود گوشه چاقوش داره که زبونش ببره. پیغمبر فرمود نه، مراد زبان بریدن حاجتش روا کنه، اینکه زبانش ببره. این فرمه باها رو که مثلا بعدا کردی بگیر محکم بزن به صورت سوار، مرادی که نیست با درخت بزن، خب که خیلی فکر عجیب غریبی. علی کیف ماکان، خوب دقت بکنید قصه سماره
ذره اهم و مهم باشه.
خب حالا چون ما اصحاب گفتن ما گذاشیم بعد، چون میاد دیگه آقای خویی هم دارن دیگه، یه تنبیه اول تطبیق قصه لازر رو سماره، چون میاد دیگه نمیخوام برات سوال، میخوام این نکته رو بگم که اول متن حدیث روشن بشه بعد بحث بکنیم، بحثا رو بذاریم بعد. عرض کردیم در متون شیعه سه تا متنه، در یک متنش لازر اصلا نداره، اصلا تو یک متنش کلن لازره نداره، تو یک متنش دو متنش داره، تو یک متنش انک رجل مزار داره، تو یکیش هم اینم نداره. این تنبهی بوده که مرحوم شیخ شریعه کرده، کار خوبی هم هست. کرارن و مرارن و تکرارن عرض کردیم اصحاب ما به طور متعارف حتی مثل وسائل در نقل متن و اختلاف متن دقت نمی کنن، یعنی نمی کنن، نه تسامح، اعتقاد داشتن ارزش نداره، ما اون حکم رو می خواهیم، ما روایت می گیریم به زمینه فتاوای اصحاب درستش می کنیم. حالا یک متنش کمی کم زیاد باشه یا مخصوصا مثل مرحوم صاحب وسائل هر سه متن قبول داره، خب نتیجه جمع می کنیم، اونی که توش لازره نداره می زاریم، اونی که توش انکرش لازر نداره می زاریم، اینجوری جمعش میکنیم.
سومیش
یکیش لازر مزار نداره، دو تاش لازر. این متن از این جهت آخه چون یه بحثی که الان اشاره کردم تطبیق حدیث رو لازره یا لازراره، توی یه متن داره انک رجل مزار، اگر این باشه تطبیق رو لازراره، اگر این نباشه تطبیق احتمال رو لازراره، چون این بحث رو از خواب دارن. من یواشاش این ظرافت ها رو هم مرحوم شیخ الشریعه نفرموندن که من عرض میکنم. از فلازالک مرحوم شیخ الشریعه در اینجا متن حدیث رو از مصادر اهل سنت نیاورده، این بیشتر ماها الان مطلع شدیم، مخصوصا الان چون با این دستگاه از زیاد پیدا شده و این رو توضیحش دادیم مفصل، در عده از مصادر اهل سنت این حدیث آمده در قصه سماره که این حتی عرض کردم در یه متنش داره اون درخت خرما جوان بود، از احکام سلطانی ماوردی خوندید یا خوندید گال متنش دیگه، از شرح نهج البلاغه ابن الحدید، در عده از متون در سنن بیهقی آمده، در عده از متون اهل سنت این متن قصه سماره آمده. خوب دقت کنید، در تمام اونها نبی جعفره، یعنی از امام باقر نقل کردن بلا استثناء، ندیدم اونها از کسی غیر از امام باقر نقل کرده باشن. در تمام اونها نبی جعفره، پیش ما من نبی جعفره. دقت فرمودی؟ این دوتا نکته سوم، در هیچ کدوم از اونها هم لازرر نیست، در هیچ یک از متون اهل سنت هم لازرر نیست. شدم شیخ الشریع اهتمام نوزی چون لازرر توش نبوده، روشن شد. پس قصه سماره البته انصافا در متون اهل سنت که آمده یک اختلافات دیگه هم داره، اختلافات ریز و درشتی داره. مثلا همین نکته داره که اون درخت خرما جوان بوده، شاید جوری بوده که قابل نقل و انتقال بوده، این مشکله که این ایجاد ضرر میکنه، اینم حل میکنه. یه نکاتی داره که در متون ما نیست، نکاتی در متون ما هست که در اونها نیست. دقت فرمودید؟ این راجع به قصه فصل دوم. بعد دیگه ایشون بله، فقط چیزی که هست در اونجا در یکیش داره بله، فإنه لا ضرر ولا ضرار، لکن در یکی داره انک رجل و مزار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمنن، توی کافی علی مؤمنن هم داره. البته خود مرحوم شیخ الشریعه بله روی قاعده ای که اصالت عدم زیاده مقدم است بر اصالت عدم نقیصه اینه قبول میکنه، لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنه. لکن ما در بخش حدیث توضیح دادیم که انصافا علی مؤمنن ثابت نیست، نه فی الاسلام ثابته نه اضرار ثابته. عرض کردیم مجموعه قرائت ها لا ضرر ولا اضرار، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضروره، این دو تای دیگه ثابت نیست. به لحاظ زیاده فی الاسلام هست و علی مؤمنن، این دو تا هم ثابت نیست، اون قدر ثابتش اینه. در مسئله فصل سوم که این در حقیقت یکی از کارهای اساسی شیخ بود، شیخ الشریعه میخواد اصرار بکنه که فل اسلام نیست، درست هم از حرف ایشان، اما چرا؟ چون اگه فل اسلام باشه لذا آقای خویی هم دیروز خوندیم حرفه، اگه فل اسلام باشه نهی معنا نداره، لازر و لازر فل اسلام با نهی نمیست. ایشون میگه اونی که در روایت عامه است لازر و لازرار فل اسلام نیست. بعد ایشون میگه فقط تفحصت فی کتبهم و تتبعت فی سهاهم و مسانیدهم و معاجمهم و غیرها فحسن اکیدن. عرض کردم انصافا مرد ملایی سنی، انصافا مرحوم شیخ و شیخ میگم تا حالا سابقه نداشت، شاید ایشان فقط مراجعه فحصی کردن. من عرض کردم اگر میخوایید در فقه اهل سنت وارد بشین یا فقه زیدیه یا فقه بزرگ بقیه، سعی کنین دوره کاراشونه ببینین، به جوری که وقتی فکر میکنین مثل یک حنفی فکر کنین یا مثل یک شافعی. اینی که فقط مراجعه کنید در بیارین، این خیلی روشنتون نمی کنه. این نکته رو خوندم برای این جهت، تفسیرش این چاله وقتیه. بله چون تفسف هم البته خیلی عجیبه، چون در کتب اهل سنت هم فل اسلام هست، یه متنیست از ابی هرره فل اسلام توش داره، ابی هرره نه یکی دیگه فل اسلام، ابو امامه هست فل اسلام داره. خوندیم ما، عرض کردیم در احتمال قوی میدم کتاب نسب الرایه در اختیار ایشان نبوده، احتمال قوی میدم، احتمال بسیار قوی میدم کتاب نسب الرایه مال حافظ زیدعی که از احنافه، چون در اونجا 8 تا طریق برش نقل میکنه. انصافا هم در حد زمان خودش که قرن 7-8 خیلی این کتاب فوق العاده است. حالا اگه میخوان روی اهل سنت، بعد متاسفانه این روایاتی که در کتاب الهدایه مرغینانی آمده استخراج کرده، اون چه استخراج کرده خیلی با دقت، البته خب بعدی هم اضافات کردن، خیلی زحمت کشیده این کتاب نسب الرایه و متون فراوانی رو در لازرر و لازرار و اسانید فراوانی رو ایشان آورده. و فلم اجد روایت حوفی طرقه الا ان ابن عباس و ان عبادت ابن صامت. انصافا این تحقق تنوی حالیشون تفحص تو کجا مراجعه فرمونده؟ عرض که ایشون دوتا آوردن، مجموعا 8 ایشون دوتا آوردن. این تفحص اکید و اینا که ایشون فرمودن احتمالاً مصادر معدودی که در اختیار ایشان در نجف بوده. به هر حال کار ایشان در حدود 100 سال قبل وفاتشونه، 1337 انصافش یا 39 یا 37 سال من این لحظه هم تعدیل پیدا شد، بله 39 98 سال 37 مرحوم سری یزدی علاین که به ماکان نسبت به زمان خودش که اصلا این کارها در نجف متعارف نبود خیلی غیر عادی است. لکن بعد از ایشان کار بهتر شده، رساله‌های جداگانه که در لازر نوشتن بیشتر استخراج کردن و باز الان با آمدن این برنامه‌های کامپیوتری باز بیشتر شده. صافا یه راهی است که ادامه داره، مخصوصا اگه برامون مخطوطات هم اضافه بشه خیلی راه. بعد ایشون میفهمه ولا عذری من عین جا ابن الاسیر فی النهایه به هاده زیاده. ابن اسیر در کتاب نهایت ابن اسیر فی الغریب، فی غریب اللغه، ایشان این زیاده رو بوده. لا عذری نداره، عرض کنم بعضی کتاب اهل سنت دارن، لکن این توضیح رو برای اولین بار من گفتم، بنده حساب و تقسیم ندیدم کسی. روات این حدیث از قرن دوم از فقها و قضات هم. من معتقدم اینا عامل زیادی این کلمه فل اسلام شده، چون هدف این بود که با کلمه فل اسلام بکشن به فقه. خوب دقت کنید، این کار از قرن دوم شد. این تحدید صلوات رو من کسی غیر از خودم تا رو ندیدم. در قرن اول عرض کردم در کتاب موطع مالک یک قصه رو از دو تا قصه از عمر نقل میکنه که تمسک به لازر نمیکنه، میگه این ضرره، فقط کلمه ضرر توش. عرض کردم این دو تا قضیه جز احکام سلطانی هست، هر دو قضیه جز احکام سلطانی، دو تا قصه واقعی، یه همسایه با همسایه دیگه مثلا اختلاف سر آب و زمین و هر اینا جز احکام سلطانی هست. اون چی که در قرن دوم برای این مطلب درست شد فقه بود، تو استنباط بود، نه احکام سلطانی، تو فقه استنباطی. این خیلی مهم بود و در درجه اول هدفشون این بود که این رو به نحو حاکم برای ادله اولیه قرار بدن و بعد تدریجا اضافه کردن حاکم به نحو اثبات. خب واقعش هم مهم بود دیگه، در فقه خیلی تأثیر گذاره. تمام آیات و روایاتی که در شریعت آمده همه مزیل میشد به لازرن. خب این بابون عظیم دیگه، اینی که در فقه اهل سنت آمد که ربع فقه بر اینه، بعضیشون خمس باستن میگن. عرض کردیم این نکته رو همیشه در ذهنتون باشه، این خیلی مهمه. صحابه اول مشکلی که مثلا در زمان دوم باش مبتلا شدن، اسلام توسعه پیدا کرد، روبروش هم با یه مشکل بزرگ، خیلی احکام، خیلی موضوعات هست که احکامش نه در کتاب و نه در سنتی که بین ما بود نقل نشده. خوب دقت کنید، این عامل این شد که تدریجا از قرن اول و بعد در قرن دوم سوم به شدت بیشتری یک عده از قواعد یه دفعه رواج پیدا بکنه و یک عده از امور مثلا با استصحاب احکام اثبات میکردن، با قیاس یا رأی اثبات میکردن، با همین لازرر اثبات میکردن. گفت معامله انجام داده مقبول شده، میگفت لازرر و لازرار، پس تو حق این داری که به اصطلاح خیار داشته باشی، موارد شفعه رو اثبات. مثل همینجا دیوارش خراب کرد باید درست کنی، پیغمبر فرمود لازرر. دقت کردید؟ البته این سلطانی است، احتمال حکم سلطانی هم توش میره، اما اینا تو فقه استنباطی آوردن. و در فقه استنباطی ما با این، چون در روایت ما نیامده بودیم، روایت مثل دعای میخوندیم که اینم در روایت دیگه ما نیامده، ما هم تدریجا در حقیقت اگه بخوایم در شیعه تدریجا بگیم، مثلا ابتداعا در کلمات شیخ طوسی در خلاف تو بابهای شفعه اینا آمده، لیکن بیشتر جنبه ناظر به خلاف و مفسود، جنبه ناظر خیلی زیاد هم نیست. حالا کل مثلا شفعه رو من نگاه کردم یا خیارات رو، سه مورد چهار مورد زیاد نیست، اما زمینه ورودش هست. به ذهن من میاد از زمان مثل علامه بیشتر شده باشه، چون قاعده ای شده بود و میتونست خیلی ابواب فقه رو تفسیر بکنه. اینه که مرحوم شیخ انصاری بیا فقها، این عبارت شیخ انصاری هم باید توضیح داده بشه، حکومت رو ما بیشتر از زمان علامه به بعد میبینیم در فقه شیعه و در اونجایی که منصوص نیست. اگه منصوص باشه که جای بحث نداره، اونجایی که منصوص نبود از راه لازره. و عرض کردیم در فقه اهل سنت تدریجا رسید که ربع فقه یا خمس فقه بر روی لازره، با معانی مختلفی که داره که یه اشاره هم بعد در این جهت میکنه. به هر حال اینی که ایشون فرمود لا ادری من این جا ابن الاسیر و هاده زیاده، نه جاش معینه. بله بعد ایشون میگه که راستم میگه حق با ایشانه. اصولا من خدمتون عرض کردم به طور کلی در کتب حدیث و کتب معروف لغت لا ضرر و لا ضرار، در کتب فقه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، این قاعده کلی خیلی خدمتون باشه. در میان اهل سنت در فقهشون یک چیز معروفه، در حدیث و لغت چیز دیگه معروفه و صحیحش هم همون حدیثه. این فعل اسلام به ذهن ما بعد اضافه شده. البته انصافا با فعل اسلام به درد کل ابواب فقه میخوره. چرا مرحوم شیخ الشریعه رو کلمه فعل اسلام باز حساسیت نشون میده؟ چیشون میخواد بگه نهیه؟ لا ضرر لا تضر اخاک فعل اسلام که معنا داره که حساسیت ایشان رو کلمه فعل اسلام، رو استظهار نهیه. دقت کردید؟ حساسیت اهل سنت رو کلمه فعل اسلام چون نفی فهمیدن به درد فقه میخوره. این دو تا حساسیت ایشون تو این فصل ثالث خیلی حساسیت رو کلمه فعل اسلام نشون میدن که ما این نداریم. بله. و ناهی که فعل مقام ان علامته المتبهر الماهر اسیوتی الذی تجاوز تصانیف و عن 500. راستم میگه معروف به سیوتی. این من یادم میاد سابقا این کشف حضور که نگاه میکردم غالبا هر صفحه که باز میگه یک کتاب مال سیوتی توش بود، غالبا میخوام یا دائما از بس مؤلفات این شخص زیاده یکی توش بود. و حالا که اینجا هستین یک نکته تاریخی هم عرض بکنم، حدثنی مرحوم آقای بجنوردی قدس الله نفسه، مرحوم آقای حسن بجنوردی استاد بزرگوار، از مرحوم عاشق عباس قمی صاحب مفاتیح، ایشون میفهمن که یه روز صبح مرتون حمام تو اون سر حمام که در آمدن مرحوم حاجی نوری آقای صاحب مصدق آموزه نوری هم نشسته بود صحبت شد. بعد آقای نوری مرحوم حاجی نوری فرمودن که علمای اهل سنت برای سیوتی 500 تا کتاب و رساله نسبت دادن. بعد مرحوم حاجی نوری فرمودن زحمتی که من در مصدق کشیدم از تمام اون 500 تا بیشتره. این زحمتی که من در مصدق راستم میگه انصافا در مصدق خیلی زحمت فرمایی که عمر حاجی نوری هم زیاد نباشد سخورده. بله به هر یا 50 خورده. به هر حال ایشون فرمود اون زحمتی رو که من در این کتاب مصدق کشیدم اینو خوندم برای عبارت مرحوم آقای شیخ و شریعه که خیلی با ایشان. بله و یعدونه مجدد المعت تاسعه. البته تو ذهن من الان دقیقا این نیست چون سیوتی مسلمن وفاتش 911 تو این کشف زون هست که در هر صفحه هست المتوفا 911. این که ایشون متوفا پس میشه قرن دهم، حالا مجدد قرن نهم مگر آخر قرن نهم حساب کرده؟ عادتا مجدد رو در اول قرن حساب میکنن. اگر در اول قرن حساب کنیم باید میتونن معت عاشره نه تاسعه. نمیدونم حالا من الان چون نمیدونم اصطلاح اهل سنت اینو تاسعه گرفتن هست متعرض شدن اهل سنت. من الان تو ذهنم حضور چند بارم خوندن، نه یک بار، شاید 7-8 بار در چند کتابشون راجع به مجدد معی اولا و ثانی و ثالثه خوندم، لکن الان تو ذهنم نمیاد که مراجعه هم نکردم، وقت نشد مراجعه کنم. ایشون رو مجدد معی تاسعه نوشته باشن. عادتا معی عاشره است چون وفاتش مسلم 911 و این میشه معی عاشره. علی ای حاله بعد ایشان نوشته که ایشون جمع الجوامع کم این کنز العمال از اون تکمیل کرده. بعد البته قریب 5-600 مصادر جمع الجوامع سیوتی رو آوردن. نفهمیدیم چرا نمیگه، میگه نمیخونم من چون واقعشم. بله بگه ولم ینقل در هذا الکتاب الا لازرر و ذکر روایت احمد فی مسنده و ابن ماجه فی صحیحه. البته ابن ماجه رو بیشتر سنن میگن و توضیحاتش رو عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن. یک کتاب ابن ماجه من از افل کتب اندهام، از اف سهاسته اندل اطلاق ابن ماجه است. حتی بعض از احادیث رو نسود به بعض میدن چون بعض اشد درجات ضعفه، دیگه از اون ضعیفتر نیست، گفت بالاتر از سیاهی رنگی دیگر نمید. مخصوصا یک حدیثی بود در شهر معراج را به فضل قزوین، چون ماجه خودش قزوینیه، در فضل شدید بشم حمله کردن که این چون اهل قزوین بوده برداشتی این حدیث مجهول رو در فضیلت قزوین آورده. علائم ابن ماجه از ضعفشونه علل اطلاق، بعضشون حسابش نمیکنن جزء صحاب به خاطر شدت ضعفی که داره. و عرض کردیم یک اختلافی هست در کلمات اهل سنت، انصافا این هست. اون اختلاف اینه که حدیث عباده جزء مسند یا جزء مستدرک عبدالله پسرشه. خود کنز العمال که الان هست خودش اینطور نوشته اب این با به اب با به، یعنی زیادات عبدالله علی مسند والده. و در این تحقیقی هم که شده در اون نسخه معروف 6 جلدی مسند هم تو زیاداته. البته این هست ما در محلش توضیح دادیم، عده‌ای از اهل سنت نسبت به مسند دادن این هست، لکن محققینشون نسبت دادن به عبدالله، مال مسند نیست، مال پسرشه. و توضیحاتش رو سابقا عرض کردیم. یکی از اشتباهات مرحوم آقای شیخ الشریعه هم همینه، ایشون به مسند نسبت داده شده. البته عرض کردم عده از بزرگان اهل سنت هم به مسند نسبت، اشکال به شیخ الشریعه خیلی واحد وارد هم نیست، لکن در نسخه ای که 6 جلدی که معروف چاپ شده در زیادات در کتاب خود احمد نیست، در زیادات عبدالله. یه چاپ جدیدی هم شده 50 خورده این مال این شعیب ارنود و کسایی که باش بودن، انصافا خیلی چاپ تحقیقی خوبی این کتاب. این هم تو زیادات آورده، تو این چاپ جدید مسند چیز در زیادات آورده. بله در خود این مسند از ابن عباس هم آورده، ایشون نقل نکرده، اون تو مسنده. خوب دقت بکنید، پس از نظر علمی در کتاب مسند احمد 2 جا آمده، شیخ الشریعه 1 جاش دیده. ما هم ترجمه میکنیم با این تفحصی که فرموده چطور نیده، یکی تو مسند عبدالله ابن عباس اون خود مسنده، یکی تو مسند عبادت ابن صامت اون تو زیادات عبدالله، جز مسند نیست. اینی که ایشون نوشته و ذکر روایت احمد فی مسنده، این درست نیست، به این ترتیب وارد نشده. بله بعد ایشون میفرماید که این قید ثابت نیست و عجب من الکل ما رأیت فی کلام بعض المعاصرین من دعبل استفاضه مع هذا القید، که گفته با فل اسلام مستفیزه، میگه تعجبه، راست هم میگه مرحوم شیخ الشریعه مطلبش درسته، مستفیز در کتب حدیث نیست، اون آقا هم راست گفته در کتب فقه مستفیزه، اگه این تو با هم دیگه منشه اختلافش در کتب فقه حدیث، حتی از کم در کتاب یحیی بن حسین، یحیی بن حسین قرن سومه، در زمان اوائل غیبت الصغرا، زمان امام هادی و امام عسکری، ولادت زمان امام هادی. این یحیی بن حسین همونیست که مذهب زیدیه رو تو یمن بود، پیش از یمنی ها معروف از امام الهادی، همین الان که خدمتون ایشان زیدی های من هادوی هم، یعنی اتباع یحیی بن الحسین معروف به امام الهادی. و ایشون کتاب الاحکام چند جا داره تو الاحکام، لازر و لازر فی الاسلام، ایشون هم فی الاسلام داره، خود این یحیی بن حسین. میخوام بگم این مطلب قدیمیه، اینی که ایشون دعوای استفاضه کرده قید بشه در کتب فقه چرا؟ حدیث خیر و صلی الله علیه و سلم. خواستیم روز تمام شده نشد توضیحات.